أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عرض سلام خدمت حضار محترم، تشکر از عزیزانی که ترتیب جلسه رو دادند و عزیزانی که همایش رو پیگیری فرمودن در تهران، و به ویژه از عزیزانی که وقت گذاشتن در محضرشون هستیم. عرایزم رو بر این عنوان، ذیل این عنوان سعی میکنم تقدیم بکنم: درآمدی بر منظومه اندیشه مقام معظم رهبری در مواجهه انقلاب اسلامی با غرب. رهبری معظم مواجهه انقلاب اسلامی و مردم ما رو با غرب از دریچه ورود به عصر جدید در تحلیل میکنن و بیان میکنن. بر همین اساس عرضی که تقدیم میکنم چند محور به این کیفیت خواهد داشت. یکی این که این ادعای عصر جدید و ویژگی های عصر جدید در نگاه رهبری. دوم، نسبت انقلاب اسلامی با این عصر جدید. سوم، وظیفه ما در قبال این شرایطی که درش سیر میکنیم و زیست میکنیم. چهارم، اصول و مبانی که در مواجهه با غرب باید اون رو رعایت بکنیم. و پنجم، راهبردهایی که در مواجهه با غرب ما باید اتخاذ بکنیم و در مسیر اون اهدافی که باید حرکت بکنیم. بیشترم سعی میکنم در حد بضاعت و فرصت از کلمات خود رهبری استفاده کنیم که بحثی مقدار زنده تر و مستندتر باشه. اما اول، در قسمت اول در توصیف وضعیت جدید، جدید عالم و وضعیت جدیدی که در نسبت ایران اسلامی و دنیای اسلام با غرب اتفاق افتاده، دو تعبیر مهمیشون دارن: یک تعبیر پیچ تاریخی و دوم تعبیر عصر جدید و سوم تعبیر عصر امام خمینی. با این بیان بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی همه عالم در همه عالم دارد آغاز می شود. این نسبت به یک تعبیر. تعبیر دیگری رو می‌فرمان که با انقلاب اسلامی در ایران و با تشکیل نظام اسلامی در این نقطه از عالم و با مبارزات طولانی که ملت ما پشت سر رهبر عظیم الشأن برای حفاظت از انقلاب اسلام نجات داد، عصر جدیدی با خصوصیات متمایز با دوران قبل در عالم به وجود آمد. عصر جدیدی با خصوصیاتی متمایز با دوران قبل در عالم به وجود آمد. بعد با فاصله، تأثیرات این عصر جدید روی ملت‌ها و دولت‌های ضعیف و نیز روی دولت‌های قوی و ابرقدرت‌ها محسوس است. این به نظرم نقطه محوری تحلیل ایشون در مواجهه ما به عنوان انقلاب اسلامی و غربه. بعد این رو توضیح میدن تا یه حدودی که حالا میشه در اینجا توضیح داد. میفرمان این پیچ تاریخی که من میگم یعنی چی؟ خودشون تعریف میکنن. میفرمان این پیچ تاریخی که گفتم عبارت است از تحول از سیطره چنین دیکتاتوری که قبلش توضیح دادن و آزادی ملت‌ها و حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. قراری همچی اتفاقی میفته، یعنی عصر گذشته عصر حاکمیت دیکتاتورها بوده با محوریت تمدن غرب، جای دیگه تعبیر میکنن عصر و دوران جاهلیت مدرن هست و بوده، و این قراره که وارد یک دوران جدیدی بشه. این دوران جدید رو به این کیفیت به عنوان عصر حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی ازش یاد میکنه. بعد این ادعا رو که بشر وارد عصر جدیدی شده براش دلیل میارن. یه دلیل سلبی به قول ما طلبه ها میارن، یه دلیل ایجابی میارن. دلیل ایجابیش اینه، به فرمان نشانه های همونجه گفتن پیچ تاریخی دنبالش عبارتش متصل به همون اینه، نشانی بزرگ و واضح این دوران عبارت هست از یک، من یک شما میگم، یک دلیل ایجابیش توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی. اسلامگرایی از یک با یه تعبیر و در یه مقیاسی ازش یاد میکنن، معنویت گرایی با یه تعبیر دیگه جای دیگه ازش یاد میکنن. و دلیل سلبی، بشریت از مکاتب و ایدئولوژی های مادی عبور کرده است و اون وقت اشاره میکنن که نه مارکسیسم جاذبه دارد نه لیبرالیسم غربی جاذبه دارد. و بعد باز همین رو توضیح میدن که من میخوام به بحثای بعدیم برسم، از این به همین مقدار اکتفا میکنم. و این که میفرمان که بشر از دوران تحقیر و تسلط استعمار عبور کرده. آنچه تا امروز پیش آمده بسیار بزرگ است. 200 سال غربی ها با کمک پیشرفت های علمی خودشان بر امت اسلامی حکمرانی کردند، کشورهای اسلامی را تصرف کردند. بعضی ها غیر مستقیم با کمک دیکتاتوری های محلی انگلیس، فرانسه و در منتهای کار آمریکا بر امت اسلامی تسلط پیدا کردند. هرچه توانستند امت اسلامی را تحقیر کردند. غده سرطانی صهیونیسم را در قلب خاورمیانه کاشتند. اینا رو میفرمان بعد گن اما همت ایمانی، همت اسلامی، حضور مردمی همه این خوابهای باطل را از بین برد، همه این اهداف را متوقف کرد. خب این نکته، یعنی محور اول عرضم که بشریت وارد عصر جدید شده و دلیل ورود بشریت به عصر جدید چیه. اما انقلاب اسلامی میفرمان یه عامل مهم در ورود بشریت به عصر جدیده، به همین دلیل ازش به عنوان عصر انقلاب اسلامی، عصر امام خمینی ازش یاد کردن که تعبیرش رو خدمتتون عرض کردم. و میگن این انقلاب اسلامی چه دستاوردی رو ایجاد کرد که توانسته و میتوانه ظرفیت این رو داره که یک جبهه جدیدی رو مقابل نظام استکبار ایجاد بکنه. باز از تعبیرشون استفاده میکنم، میفرمان که محوراش عرض میکنم و تعبیر رو عبارت رو میخونم. میگن انقلاب اسلامی کاری که کرد خودباوری در ملت ها ایجاد کرد، خودباوری در مردم، باوری در نخبگان ایجاد کرد. اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی رو از بین برد، مدل های کارآمدی رو برای تحقق پیشرفت های بزرگ به منصه ظهور رسوند و به عبارتی به میدان آورد. هویت اسلامی رو در ملت ها احیا کرد. باور مذهبی رو گسترش داد، گسترش اعتقاد به باور مذهبی. مردم رو به میدان آورد و به عنوان توده های مردم رو به عنوان یک عامل نقش‌آفرین به صحنه آورد و آزادی از سلطه قدرت های بزرگ رو بر اینها برمغان آورد. این محورهایی است که به عنوان نقش انقلاب اسلامی در عصر جدید همش رو میتونیم به این ترتیب یاد بکنیم. من حالا تعبیر رو میخونم، بعضی تعبیر رو. انقلاب اسلامی ایران موفق ترین تجربه عصر جدید بود در عرصه نهای موارد که عرض کردم، بعضیش تو این عبارت، در عرصه خودباوری ملت ها یک. و مردم باوری نخبگان دو. در عرصه نفی اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی و اربابشان، در عرصه شکستن غرور کمونیست و سرمایه‌داری، ارائه مدل های کارآمد در پیشرفت های بزرگ کشور با حفظ مردم سالاری دینی و دفاع از ارزش های اسلامی. باز در جای دیگری می‌فرمان پیام بزرگ انقلاب ما احیای هویت اسلامی در ملت‌های مسلمان بود. بعد دیگه توضیح میدن که مردم مسلمان الان به مسلمان بودن خودشون افتخار میکنن. خانمی که حجاب خودش رو در یک قلب اروپا مثلا رعایت میکنه افتخار میکنه و الی آخر قرائن رو برای این مورد ذکر میکنن. چند خصوصیت در این دوران هست که از آن تفکیک ناپذیر است. یکی از این خصوصیت ها گسترش اعتقاد و باور مذهبی است که بعد توضیح میدن اینو که شرایط در چه شرایطی این اتفاق افتاد و با وجودی که شرایط بر علیه این بود و نظام سلطه خواسته بود این باورهای مذهبی رو به محاق ببره، انقلاب اسلامی توانست این رو از دوباره به میدان بیاره. یا بحث مردم رو که عرض کردم، در دوران جدیدی که وسیله امام ما آغاز شده است و دایره آن محدود به ایران هم نیست، توده های مردم اصل و تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند. و آنها هستند که جریان ها را هدایت می کنند. بعد شواهدی میارن برای این که در اروپا و توی حرکت های میلیونی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته. و بعد جالبه که تعبیری که ما معمولا خیلی تعبیر شیعی قلمدادش میکنیم و استفاده میکنیم به عنوان پیروزی و خون بر شمشیر، این تعبیر رو ایشون دارن در مقیاس جهانی به کار میبرن، به عنوان یک رویکرد و رویه جهانی دارن ازش یاد میکنن، میگن تو جهان اینجوری شده. مشخصه به تعبیر دیگر، مشخصه انسانی این دوران و عصر جدید، نه ایران نه تشیع، عبارت است از پیروزی خون بر شمشیر. بعد اینو توضیح میدن، میفرمان آحاد مردم بدون تجهیزات و سلاح فقط با جسم و جان خودشان به میدان آمدند. که نمونه هاشو توی این صحنه های روزهای اخیر ما مشاهده میکنیم در مواجهه که با قضیه فلسطین اتفاق افتاد. این محور دوم عرضم که انقلاب اسلامی چه نقشی داشته. در بیانیه گام دوم من ملاحظه فرمودید که از تاها فرمودن که انقلاب اسلامی دوگانه عرض شود که شرق و غرب رو به دوگانه اسلام و استکبار تبدیل کرد. یعنی دوگانه جدیدی در دوران عصر جدید شکل گرفته به اسم دوگانه اسلام و اسلام و عرض شود که استکبار، جبهه گیری جدیدی در دنیا و صف بندی جدیدی در دنیا شکل گرفته و این مشخصه عصر جدیده که با انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نقش مهمی در این جهت تونسته ایفا بکنه. محور سوم، در شرایطی که بشریت وارد عصر جدید شده و انقلاب اسلامی توانسته مؤثر باشه در ورود بشریت به عصر جدید، وظیفه ما چیست؟ می‌فرماید امروز وظیفه ما پیروان این بزرگوار، منظور امام راحل عظیم الشان، و آحاد مردم و شاگردان این استاد بزرگ و عالی مقام بودن چیست؟ خودشون این سوال مطرح میکنن. ما باید بدانیم که چشم مردم دنیا به ماست. این عبارتی مطلب رو، یعنی توضیحات رو میفرمانن، اهمیت شرایط رو توضیح میدن. بعد با یه فاصله میفرمان که ملت ایران باید ما ملت ایران باید بتوانیم در پرتو تعالیم اسلام با تمسک به اسلام و قرآن در جهت رهنمودهای امام بزرگوار راهلمان به سمت هدفهای متعالی انقلاب حرکتمون را با شتاب هرچه بیشتر ادامه دهیم. پس وظیفه ما حرکت شتابان به سمت اهداف امام و اهدافی است که اهداف امام طبیعتاً اهداف انقلاب رو تشکیل میدن. این یه تعبیر. تعبیر دیگر این که میفرمان قیام علیه دیکتاتوری جهانی، در همون جایی که به اصطلاح عصر جدید رو توضیح میدن و اون دو تا دلیل سلبی و ایجابی که عرض کردم راجع به ورود بشریت به عصر جدید، بعد میگن امروز در کشورهای اسلامی علیه دیکتاتوری‌های وابسته قیام شده است. این مقدمه است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی. پس خیز بلندی که امت اسلام بلکه بشریت در این عصر جدید برداشتن و باید در مسیرش حرکت بکنه، قیام علیه دیکتاتوری جهانی است. و سوم تعبیری که همه عزیزان آشنا هستند و ایشون هم به دفعات و مکرر بیان کردن، مسئله تمدن سازی نوین اسلامی است. و در بیانیه گام دوم که این رو به عنوان هدف گام دوم به صراحت بیان کردن، جاهای دیگه هم بیان کردن، یه تعبیرم بنده اینجا عرض میکنم که ما در تمدن اسلامی و در نظام مقدس جمهوری اسلامی که به سمت آن تمدن حرکت میکند، این را هدف گرفته ایم. این را هدف گرفتیم. این هم محور سوم عرایزم که هدف ما در این عصر جدید باید چی باشه. اما محور چهارم، مبانی و اصول حرکت ما، بیشتر با تأکید بر اصول و کمتر مبانی رو بعد اینجا متذکر شدم، که در این مسیر باید به ناو استناد ادبیات رهبری معظم بهش توجه بکنیم چی هست. باز من محورها رو عرض میکنم، بعد عباراتی رو از فرمایش رهبر معظم خدمتتون تقدیم میکنم. البته مواردی که عرض میکنم ترتیب نداره. معنویت، عدالت، عقلانیت، کرامت انسانی، برابری انسانها، مبارزه با زورگویی، استقلال، مردم سالاری، دشمن ستیزی، پویایی و مبارزه با تهجر، اینا از جمله اصولی است که طبیعتاً برای حضور در این مقیاس جهانی و آوردگاه جهانی که در این عصر جدید باهاش مواجه شدیم باید بهش توجه کنیم. من بعضی عبارات رو باز با اجازه حضار محترم تقدیم میکنم. میخوام عبارت رو تا میشه کوتاه کنم. اما در بعد جهانی، در ابعاد جهانی، حتی در دنیای غیر اسلام هم انقلاب اسلامی تأثیر گذاشت. این رو عبارتشون با این شروع میشه. قائلین همه حرفهایی که برای بشریت ایدئال بود، مسئله عدالت، انسانیت و تکریم انسان، برابری انسانها، برابری نژادها، لزوم مبارزه و مقابله با زورگویی های بین المللی، اینها رو به عنوان به عبارتی اصول حرکت خودشون ازش یاد میکنن. بعد میگن اینها همه این رعایت میکردن ولی که جرأت نمیکردن اینها رو ابراز بکنن و با اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد، اینها امکان بروز پیدا کرد و امکان اینکه اظهار بشه توسط ملت ها و نخبگان پیدا کرد. این انقلاب بر پایه اصول مستحکمی بنا شد، هم اجرای عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادی و استقلال را که برای ملت ها از مهمترین ارزش هاست مورد توجه قرار داد، هم معنویت و اخلاق را این انقلاب ترکیبی از عدالت خواهی و آزادی خواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق است که بعد وقت توضیح میدن که این مفاهیم طبیعتاً معانی خودش رو پیدا کرده در انقلاب اسلامی و تعریف آزادی و عدالت و سایر موارد و آنچه که در غرب ازش یاد میکردن یا ادعا میکردن متفاوته. باز در جای دیگری میفرمان که از جمله خصوصیات دیگر عصر جدید که امام انقلاب اسلامی در امام بزرگوار به انقلاب ما در سجام وجود آوردن عبارت است از اصل آزادی از سلطه و تصرف و نفوذ قدرت‌های بزرگ. باز عرض به حضورتون که راز ماندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. لذا شما می‌بینید آن روزی که توده عظیم مردم در سراسر کشور احساس کنند که دشمنی متوجه انقلاب است، احساس کنند که دشمنی جدی وجود دارد، بدون فراخوان حرکت می‌کنند و می‌آیند. یعنی دشمن شناسی و مواجهه به هنگام با دشمن بازی کلی از این عبارتی خصوصیاتی است که باید در مواجهه برای عصر جدید بهش توجه بکنیم. باز این بحث عقلانیت و معنویتی رو که خدمتون عرض کردم عبارتش رو اگر پیدا بکنم، بعد این علامت نگذاشتم وقت میگیره بخوام پیداش کنم، این گزیده ای از اصول و مبانی که در مواجهه با غرب رهبری برش تأکید میکنن که باید ما این رو توجه کنیم. اما بخش آخر، بخش راهبردها و بعد یک جنبندی. در قسمت راهبردها یه حالا به تعبیر بنده استحسان است بنده عرض میکنم، یک راهبرد دولایه‌ای رو میخوام، دو سطحی رو میخوام عرض بکنم. حالا دو سطحی تعبیرم از دو سطحی رو در ادامه عرایزم بهتر میتونم توضیح بدم. یعنی یک راهبردهای عملیاتی تری میتونیم بیان بکنیم که به میدان نزدیک تره و خود این راهبردها باز یک زیرساختهای راهبردی میتونه داشته باشه. ببینید سطح اول راهبردها به تعبیر بنده عبارت است از، حالا باز فهرستش رو عرض میکنم و مستنداتش رو، واژه سازی و در یه تعبیر بزرگتر که جای دیگه بیان کردن تولید علم. دوم نهادسازی برای این مواجهه جهانی باید متناسب نهادهای متناسب با خودش رو ایجاد بکنیم. سوم تولید، تعبیر و عنوان از بنده است، تولید علم اخلاق پایه یا به تعبیر خودشون پیوند دادن اخلاق با علم، صادر کردن الگوی مردم سالاری دینی. و ما الگوی مردم سالاری دینی رو تجربه کردیم، این الگو متفاوت با الگوی دموکراسی است. بعضی فکر کنه ما از غرب گرفتیم، نه از غرب نگرفتیم. و بعد در یه تعبیر دیگری میفرمان که به حدی از تعبیر بنده به تعدی از بلوغ رسیده که امکان صدور این الگو رو ما به جهان داریم. چطور غربی ها الگوی دموکراسی رو صادر کردن و هنوزم تجاوز میکنن به عنوان دفاع از دموکراسی؟ در نقطه مقابلش میفرمان ما یه الگوی رو تجربه کردیم و این الگو رو میتونیم به جهان صادر کنیم. محور بعد ایجاد منطق انسانی و معنوی، ایجاد منطق انسانی و معنوی، باید این ایجاد کنیم و بر مبنای این منطق انسانی و معنوی با ملت‌های آزاده جهان تفاهم کنیم. این قبیل موارد رو به عنوان سطح اول از راهبردها بنده تفکیک کردم که بعضی از تعابیر رو و مستعدات این موارد که عرض کردم خدمتون عرض کنم. یکی از چهره ها، چیزهایی که در هر حرکت عمومی و هر نهضت لازم است این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان هم بایستی واجه سازی بشود هم بایستی نهاد سازی بشود. وقتی یک فکر جدید مثل فکر حکومت اسلامی و نظام اسلامی و بیداری اسلامی مطرح می شود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القا می کند. لذا این حرکت و این نهضت باید واژه های متناسب خودش را دارا باشد. اگر از واژه های بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند. و این فقط در ادبیات داخل کشور نیست، در مقیاس جهانی هم همینطور. بعد خودشون برای این نمونه های رو ذکر می کنند، میگن میگفتن امپریالیست کمونیستا، ما امپریالیست رو به کار نبردیم، گفتیم استکبار و استضعاف. اونها میگن توسعه، ما میگیم پیشرفت. عرضم به حضورتون که اونها میگن دموکراسی، ما میگیم مردم سالاری دینی. و این واژه سازی که من ازش تعبیر کردم به تولید علم، نکتش اینه که خود ایشون هم تصریح می‌فرمان که واژه حامل یک معناست. یعنی من ادبیات جدیدی و معارف جدیدی و نگرش جدیدی رو میخوام پشت این واژه ها به میدان بیارم در مقابل او. چه اینکه اونها هم وقتی واژه سازی میکنن میخوان معیارهای خودشون رو در قالب این واژه ها در مقیاس جهانی تثبیت کنن و به عبارتی ملت ها رو، ذهن ملت ها و اراده ملت ها رو به این ترتیب دنبال سر خودشون بیارن. خدمتتون که عرض کنم، باز یه تعبیر دیگرم در این زمینه حداقل عرض بکنم، فرمان ما میخواهیم علم با اخلاق پیش برود. بعد توضیح میدن که در عصر جدید و به تعبیر بحث ما در تمدن غرب، علم از اخلاق جدا شده و چه پیامدهای منفی رو به بار آورده و میگن ما وقتی حرف از اخلاق میزنیم به ما میگن متحجرید، اسم تحجر رو بر ما میارن، ولی که ما به عبارتی دنبال این هستیم که معارف دینی رو و اخلاقی رو با علم پیوندش بدیم. این لایه اول از راهبردها که جای دیگه هم تعبیرشون بود که در تمدن سازی اسلامی، تمدن سازی بر دو رکن استواره: تولید علم، تربیت نیرو. که این تربیت نیرو هم طبیعتاً یکی دیگه از محورهای است و راهبردهایی است که ما بعد در عبارتی این میدان بهش توجه بکنیم خدمتون که عارضم. اما لایه دوم از راهبردها که مواردش عرض بکنم، تفاوتش رو شاید شما هم تصدیق بفرمایید و در این حال ارتباطش رو، اینه که میفرمان در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی و مواجهه با غرب، این خصوصیات باید در مردم و جبهه مواجهه با استکبار وجود داشته باشه. این توانمندی ها یا این خصلت‌مندی ها رو باید در خودشون نهادینه کنن. یک، صاحب اراده قوی باشن. می فرمان جنگ اراده هاست، مقابله با اراده هاست. اون کسی که اراده قوی داره پیروز میشه. دوم، استقامت. سوم، هوشیاری و آگاهی. چهارم، اتحاد. پنجم، حضور مردم، یعنی میدان دادن به حضور مردم آگاه و مؤمن. ششم، شجاعت. هفتم، فداکاری. هشتم، جهاد و ایثار. این که بنده اینا رو جدا کردم از محور قبل، اینا همه راهبرده. راهبرده یعنی اون خصوصیاتی است که باید این جبهه در خودش محقق کنه تا قدرت استبقا داشته باشه، تا ضریب نفوذ و حضورش افزایش پیدا کنه. ولی اینها یک جورایی زمینه سازن، پیش نیازن برای اینکه چی تحقق پیدا کنه، برای اینکه اون علمی که باید تولید بشه، اون نهادی که باید ساخته بشه، اون آرایش انسانی که باید در مقابل استکبار شکل بگیره و آرایش مستضعفین شکل بگیره، اون منطق انسانی و معنوی تولید بشه و الی آخر. این لایه اول لایه ایست که داره پنجه در پنجه تمدن غرب با او هماوردی میکنه، و این موارد برای این که تحقق پیدا کنه و بهش دست پیدا بکنی احتیاج به یه پیش نیاز داره، و اون پیش نیازا تحقق این خصوصیاته. من یکی دو تعبیرم وقت داره تمام میشه از این لایه اخیر عرض کنم و یه جنبندی رو از خدمت دوستان مرخص شیم. عرض می شود که بعد فرمان در یه فرازی که ما نباید غفلت کنیم، بعد در این فرصت استفاده کنیم، یعنی غفلتی رو نباید، لذا غفلت ما حرام است، غفلت ما حرام است. بعد می فرمان ملت ایران با قدرت، استقامت، توکل به خدا، اتحاد کامل، شرکت در سازندگی عمومی، با آگاهی و هوشیاری خود باید دشمنان، یعنی دشمنان رو هم دو قسم می‌کنن، آمریکا و ارتجاع، و زخم خوردگان رو از دست اندازی به کشور مأیوس بکنه. استکبار جهانی از ملت ایران میترسد، مثل همه بدکاران و راهزنانی که به اصطلاح میترسن. باز در جای دیگری میفرمان که اون حضور مردم رو که تعبیرشو در قالب حضور توده های مردم اصیل و تعیین کنند و تأثیر گذار هستن، تعبیرشو قبلا خدمتون عرض کردم. و اینکه مبارزه همت ها و عزم ها و اراده هاست، هر طرف اراده قوی تری داشته باشد او غالب است، و آن کسی که درش متکی به خدای متعال است او غالب است. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، و الی آخر این رو به اصطلاح توضیح میدن. و این که میگن ما انقلاب اسلامی و این جبهه جدیدی که ایجاد شد خواب آشفته اونها رو هم زد. بعد میفرمان شجاعت، بیداری و فداکاری و ایثار و جهاد جوانان مؤمن، که حالا مثالش رو تو این صحبت خطابشون به اتفاقی که در لبنان افتاد، در لبنان نه تنها بر دهان اسرائیل بلکه بر دهان آمریکا و همه پشتیبانان اینها وارد شد. پس اینم از این جنبندی عرضم چی شد؟ که رهبری معظم انقلاب اسلامی رو تلیعه ورود بشریت به عصر جدید می دانند، و این واقعه مقارن شده با بحرانهایی که تمدن غرب از درون با خودش در درون خودش باش مواجه هست و بوده، یعنی اگه ما هم نبودیم اینا در درون خودشون دچار چالش هایی بودن، بحران معنویت، بحران خانواده، بحران اقتصادی، بحران هویت، بحران ارتجاع. طالبه که ارتجاع رو به اونا نسبت میدن، میگن اونا مبتلا به ارتجاع شدن، این توضیح جالبی داره، حالا فرصت نیست. این بحرانهای اونها از این طرف و این صلابتی که از این طرف اتفاق افتاده و ظهور فطرت انسانی که در اینجا اتفاق افتاده باعث شده که عصر جدید اتفاق بیفته. ویژگی هاشو و علائم این ورود به عصر جدید رو بیان کردن. وظیفه ما اینه که به سمت تمدن نوین اسلامی و فروپاشی استکبار جهانی حرکت کنیم. برای اینکه این کار رو بکنیم باید یک اصولی رو رعایت کنیم که محورهایش عرض شد، مثل استکبار ستیزی، دشمن ستیزی، عرض شود که معنویت، عقلانیت، عدالت و موارد دیگه با تعاریف خاص خودش. و برای اینکه اتفاق بیفته ما باید راهبردهایی رو توجه کنیم و ظرفیت سازی هایی رو در این جبهه انجام بدیم، هم ظرفیت دانشی، هم ظرفیت ساختاری، هم ظرفیت مدیریتی و اجرایی، هم ظرفیت مردمی، یعنی فناوری بسیج توده های مردم در مقیاس جهانی، و این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه شما بتوانید استقامت داشته باشید، اتحادتون رو حفظ بکنید، اراده قوی داشته باشید، اهل جهاد و ایثار و فداکاری و شجاعت و استقامت باشید، و بعد هم به استناد سنت های الهی میفرمان که قطعا پیروزید و قطعا این آینده از آن جبهه اسلام هست، انشاءالله چنین خواهد بود. باز هم از حضور عزیزان تشکر میکنیم و کسی بزرگوارهایی که ترتیب جلسه رو دادن. به وقت نماز تجاوز نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.